بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود که در دو شب گذشته واژه عبادت، عبده، تعبدون، یعبدون، اعبدو، نعبدو، مشتقاتی که از عبده هست رو در قرآن بتوانیم تلاوت آیاتش رو دنبال کنیم تا ببینیم که این واژه در قرآن کریم به چه معنا به کار رفته و سپس به روایات مراجعه بکنیم و بعد لغت رو ببینیم و در آخر اون چه که نتیجه گرفتیم و به اون کسانی که می توانند بررسی و نقد بکنند ارائه بکنیم. البته می دانید که این چهار پله رو و چهار مرحله رو ما اینجا نمیتونیم به ترتیب طی بکنیم. بنده توفیق داشتم روایات ذیل آیات رو بعضن دیدم. من توفیق داشتم لغت رو تقریبا به اون مقداری که برای این بحث بشه گفت مفصل دیده شده الحمدلله دیدم، الحمدلله رب العالمین. آیات و همه رو مکرر توفیق داشتم تلاوت کردم و با بعضی از کسانی که بالاخره بررسی اونها میتونست مفید باشه گفتگو کردیم. تازه این گفتگوی ما هم میشه این بوده باشه که بزرگوارانی که دنبال میکنن اگر نظری داشتن حتما مرحمت کنن. ما آیاتو که تلاوت کردیم با این سوال رفتیم جلو که چرا باید یه عده‌ای که آزادن، به کسی وابسته نیستن، چرا باید یه انسانی بره به سراغ عبادت انسان‌های دیگر یا به مثلا به تعبیر فارسی به پرستش بت میل بکنه و گرایش پیدا بکنه. عرض به خدمتتون که چند تا آیه رو که تلاوت کردیم که البته آیات دیگر هم بود در قرآن، منتها ما بنا نداشتیم در هر موضوعی همه آیات رو تلاوت بکنیم، به عنوان نمونه چند تا آیه رو تلاوت کردیم، دیدیم که رزق را نزد اونها می جویند، بی نیازی را از اونجا می طلبند و فکر می کنند که دیگران برای اونها نافع و ضارند، لذا برای اینکه از اونها آسیب نبینند میرن در مقابل اونها خضوع میکنند، اظهار ذلت میکنند و اگر گمان میکنند منافع اونها نزد اونهاست خب اونجا کرنش میکنند و به خدمت گذاری مشغول میشن تا منفعتی ببرند. دیشب توفیق این بود که ورود کنیم به آیاتی که در اونجا خدای متعال مردم رو میخوانند به عبادت خودشون و وجه اون رو هم بیان میکنند خدای متعال. ما چند تا آیه تونستیم بخونیم، امشب اگه توفیق داشته باشیم همه اون آیات رو میخوام یک یک توفیق تلاوتش رو داشته باشیم. اون چیزی که به روشنی انشاءالله از ظاهر آیه فهم میشه اون رو با هم مرور کنیم و بعد یه نتیجه بگیریم که این قسمت رو هم در حد بحث خودمون به پایان رسونده باشیم بریم مرحله بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین آیه‌ای که احتمالاً شما تصویر اون رو خواهید داشت سوره بقره هست، آیه 21. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اینو دو جور ما معنا کنیم، یکی بگیم ای مردم اعبدوا ربکم، یکی هم بگیم ای مردم اعبدوا ربکم. فرقش چیه؟ یکیش اینه که ما به صورت خیلی ابتدایی میام میگیم که مردم ربتان را عبادت کنید، یا اینکه بگیم مردم ربتان را عبادت کنید نه دیگری را. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، قبلی های شما را اون خلق کرد، لعلکم تتقون. حالا به هر تأکیدی که آیه رو تلاوت بکنیم، اون چه که ما میتونیم کنار این آیه برای خودمون بنویسیم که از این آیه تو این بحث داریم میفهمیم اینه که خدای من در قرآن میفرماید بپرست، عبادت کن. فعلا ما داریم دنبال معنی عبادت و پرستش میگردیم دیگه، ما تو این واژه رو تکرار میکنیم. عبادت کنید رب به خودتان را. پس خدا به من میگه رب به تو عبادت کن. من میگم که خدایا من رب خودم را عبادت کنم؟ مگه رب دیگری هم هست؟ من سوره یوسف یه آیه رو متذکر بشم خدمتتون که اونجایی که حضرت یوسف به اون کسی که توی زندان کنار او بود، قرآن اینجور میفرماید که به اون حضرت یوسف میگه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این ربهای متفرق، یا بخوایم یادآوری کنیم اون آیه‌ای که یه بارم اشاره کردیم در قرآن کریم که توی بحث‌های احتجاجی و اون مدل به اصطلاح میگن مثلا جادل هم بالتی احسن، یا بحث احتجاج، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که در سوره انعام خدای متعال فرمودن که حضرت ابراهیم فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قاله هازا ربی، وقتی آسمان تاریک شد یه ستاره درخشید. بعد خب ستاره زیاده تو آسمون، حالا این تو تفسیر میبینید کدوم ستاره بوده، میگه رب من اینه. بعد فلما افل قال لا احب الافلین، وقتی افول کرد اون رفت، من آفل رو دوست ندارم. فلما رعا القمر بازقن، وقتی دید که ماه طالع شد، قال هازا ربی، فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکنن من القوم الضالین. نه اینم نمیشه، اینم فایده نداره. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، شمس رو دید، خورشید را دید که نورافشانی میکنن، هذا اکبر، رب من اینه، این بزرگترین است، بزرگتر است. فلما افلت قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون، به اونها داره اینو تعلیم میکنه، ای قوم من بری هستم از آنچه که شما اونها رو شریک خدا میکنید. توفیق داشته باشیم قرآن میخونیم، عجله نکنیم، اصلا عجله نکنیم. اینی بری اون مما تشرکون، یعنی شما ستاره رو، ماه رو، خورشید رو شریک خدا قرار دادید، درسته؟ من بریم از این. تو این شریک قرار دادن چجوری اینا رو شریک قرار دادین؟ گفتین هازا ربی، شریک در ربوبیت کردین، درسته؟ خب گفتیم شریکم کسی که شرک میورزد، کسی که شرک میورزد الله رو قبول داره، برای الله شریک قائل. اگه الله قبول نداشته باشه که اصلا شرک معنا نداره که. خب رب یعنی چی در لغت؟ در لغت رب یعنی صاحب، یعنی مالک، یعنی صاحب اختیار. علامه عسکری رحمت الله علیه اینو آوردن توی نقش ائمه در احیای دین، اونجا مراجعه کنید. بعضی ما موقع ما رب رو گمان میکنیم از تربیت و اینهاست، یعنی مربی. نه، ریشه رب همون معنی صاحب رو میده، منتها چون صاحب و مالک امر تربیت مرا عهده دار است، لذا میتونیم بگیم پروردگار، یعنی او مرا میپروراند، او پروردگار من است. خب پس آیه رو یه بار دیگه تلاوت بکنیم. ای مردم، یا ایها الناس، اعبدوا، عبادت کنید صاحبتان را که شما را خلق کرده است. پس هم به لحاظ ربوبیت، هم به لحاظ خالقیت، قرآن داره به من میگه او رو بپرست، او رو عبودیت کن. خب رب من عقلا خالق منه. در همه جای دنیا اگر کسی چیزی رو بسازد میشه مالک. نقشه کشی که طراحی نقشه میکند، کسی که با موادی که در طبیعت چیزی رو میسازد، مثلا در و پنجره میسازه، میسندلی میسازه، یه صنعتگره، به اعتبار که او ساخته و صانعشه میشه مالکش. لذا شما قیمت بدین تا پول بدین تا بخرید. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خب، کاملا منطقیه و قرار شد اینجوری تلقی بکنیم که او را عبادت کنید نه غیر او را. دیگران که کاری نکردن برای شما، نه رب شما نه خالق شما. فعلا داریم عناوینی که از قبل اون عبودیت به لحاظ عقلی در واقع محقق می شود، معتبر می شود. سوره بقره آیه 133، بسم الله الرحمن الرحیم. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون. وصیت داری میکنه، داری میره، مرگ آمده به سراغش، چی رو عبادت میکنید؟ ما تعبدون و من بعدی قالو، حالا بذارید یه باز لغت استفاده کنیم، عبده که خواهید بود بعد من، چه کسی را عبادت خواهید کرد؟ قالو نعبد و الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق که الهن واحدا و نحن له مسلمون. اینجا چه وجهی ما بر عبودیت داریم؟ اله بودن. درسته، الهی که جز او اله نیست. اله رو اینجا فعلا یه معنای موقت بکنیم، معنای درست ها، ولی موقت. چرا موقت؟ چون شما اگر الله رو تو لغت مراجعه بکنید، الله اولا خیلی ها میخوان بگن الله اسم جامده، الله مشتقه. حالا کتاب لغت مراجعه بکنید و تو تفاسیری که به لغت الله پرداختن مراجعه کنید و جالبه میدانید مستقلن برای لفظ جلال کتاب نوشته شده که به لحاظ لغوی چیه اصلا این لفظ. عجیبه این لفظ، مثل معنای خودش همه رو در حیرت برده. درسته، الله یا اله چیه؟ اونی که شما در مقابلش حیرت زده ای، در مقابلش نمیتونی او رو تحلیل کنی، نمیتونی او رو مثلا به چنگ بیاری، نمیتونی بر او تسلط علمی پیدا کنی. درسته، واله او هستی. البته الله از لاهه، از علیهه، از ولهه توی لغت ببینید هست. اگه ما بخوام وارد اون بشیم و حالا حداقلم راجبش گفته باشیم، امشب همون میره راجب این لغت که ریشش چیه، ولی انشالله خودتون مراجعه میکنید. ما میپرستیم اله تو را و اله آبا تو را، همون خدای واحد. با این آیه یه بار یه توجه دیگه هم به این آیه انشالله میکنیم. سوره بقره آیه 172 دیشب تلاوت شد. سوره آل عمران آیه 51، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله ربی و ربکم، ان الله ربی و ربکم فعبدوه. فای دیگه، پس صاحب من و شما اونه، پس بنده اون باشید. خودم بنده صاحبش میشه دیگه، بنده خالقش میشه، بندگی او رو میکنه، خب طبیعیه. هذا صراط مستقیم. سوره آل عمران آیه 64، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. بیاین بر یک عقیده مشترکی که همه درش، در هم عقیده مشترکیم، در این نقطه با هم در واقع وفاق داشته باشیم که الله نعبد الا الله، عبودیت غیر الله رو نکنیم. ولا نشرک به شیئا، هیچ کس هم با او شریک نکنیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هیچ کدوم از ما، مثلا بعضی از ما، بعض دیگر رو رب خودش نگیره. مگه میشه کسی رب بگیره، کسی رب خودش بگیره؟ بله، سوره یوسف عرض کردیم که ارباب متفرقون خیرون. بزن آیه رو تمام بکنیم. فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلی العظیم. این آیه که فرمود ما ارباب نگیریم، این صفحاتی که برای شما این صفحات رو بارگذاری کردن، فکر میکنم صفحه 2 رو باید ملاحظه کنید، اوائل صفحه 2. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره توبه آیه 31، بسم الله الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اونجا فرمود که ولایت اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بیان قرار بذاریم هیچ کدوم کسی رو، مثلا بعضی دیگر رو رب نگیریم. اینجا فرمود خدای متعال که اینا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، و مسیح را اینگونه رب گرفتن. و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، در که قراری نبود، قرار بود که اله واحد را عبادت کنند. زید این آیه حضرت فرمودند که اینها که احبار و رهبانشون رو ارباب گرفتن، احبار و رهبان یعنی راهبان و عالمان، حبر یعنی عالم، اینها عالمانشون رو و راهبانشون رو، یعنی اونایی که مثلا توی بحث ها یه جوری حرف می زدن، مردم می دانستن که اینا یه علمی دارند، مثلا یه چیز دارن که دست مردم نیست، حالا اینا هم توضیح داره چه علمی است. روحبان هم اونه که حیثیت و شخصیت روحانی دارند، یعنی مثلا معنوی به نظر میان تو فضای عبادت، حالا خودشون اهل عبادتن، مردم به عبادت می خوانند و حالا هرچی. اینها آمدن احبار و رهبان خودشون رو ارباب گرفتن. حضرت فرمودن که ما صامو ولا صلو، فکر میکنم به وقت اینه، اینا نیامدن این احبار و رهبان رو براشون نماز بگذارن یا روزه بگیرن. ما صامو صوم ولا صلو، اینی که قرآن میفرماید ارباب گرفتن، اینا نه برای اینا نماز گذاردن نه برای روزه گرفتن، بلکه اینا اون چیزی که حلال بود و حرام میکردن میگفتن درسته، و اگر اینا حرام رو حلال میکردن میگفتن درسته. یعنی خودشون رو سپرده بودن به احبار و رهبان، هر چونو میگفتن حکم خداست همونو میپذیرفتن، حلال و حرام میکردن، حرام و حلال میکردن. ببینید چقدر ما رو فریب دادن. این آیه رو میخونن بعد میگن شیعه مشرکه، چون مثلا میره توی زیارتگاه مثلا رفتارهای مثلا پرستیدنی از خودش مثلا به نمایش در میاره، در حالی که این آیه مصداقش اونایی هن که بعد رسول خدا رفتن سراغ کسانی که اونا بدعت میذاشتن، اینا میپذیرفتن. درسته یا نه؟ متعتان محللتان فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و انا احرمهما، دوتا متعه بود زمان رسول خدا، حلال بود، من اونا رو حرام میکنم. تموش. این آیه مساقش اون طرفه نه این طرف. خب پس برگردیم آیه آل عمران 64. ای اهل کتاب، بیاین برای یک کلمه در واقع توافق داشته باشیم، خدای واحد الله رو عبادت بکنیم و هیچ کسی رو برای خودمون رب قرار ندیم، صاحب اختیار، مطاع. درسته؟ از این آیه 64 سوره آل عمران ما چیا رو برداشت کردیم؟ که توحید در مقابل شرک، بعد اتخاذ رب رو فهمیدیم و فهمیدیم که اتخاذ رب می کنند در واقع اطاعت مطلق می کنند بدون هیچ مبنای دینی یا مبنای الهی. سوره انعام آیه 102، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، هم رب رو می گوید، هم اله را میگوید، هم خالق و کل شیئن را میگوید، پس فعبدوه، پس او را عبادت کنید. یه چیز چهارم هم میگه، و هو علی کل شیئن وکیل. اینجا چهار تا چیز گفته شد، رب و اله و خالق و وکیل. وکیل در عربی، ما تو فارسی وکیل رو میگیم کسی که وکالت میدیم بهش، اب نداره، این هم تو معناش هست ولی معناش بزرگتر از اینه. وکیل یعنی تکیگاه. توجه کردین؟ هر کس به خدا تکیه کند، فهو حسبه، خدا بسشه. این معنای لغوی وکیله. ببخشید ما نمیتونیم هر معنای لغوی که اینجا داریم اشاره میکنیم، بیام لغتنامه رو باز کنیم بخونیم، بزرگواران خودشون دنبال کنن ببینن معانی رو انشالله. سوره اعراف آیه 59، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم یعنی ای گروهی که من دارم با شما زندگی میکنم، ما با همیم نه اینکه جداییم، چون قرآن میگه ما در هر قومی پیغمبری از خودشون مبعوث کردیم. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، الهی غیر او ندارید، الهی غیر او نیست، در کی میخوای واله بشی؟ اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من بر شما از عذاب اون روز بزرگ در واقع نگرانم، میترسم. یه عنایت بفرمایید، الان ما اعراف 59 خوندیم، حالا برمیگردیم یه توضیحم انشالله توفیق باشه میدیم. مالکم من اله غیره. خب حالا ببین چند تا آیه اینجا داریم. اعراف 65، و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. اونجا در واقع هود رو به قوم عاد خدای متعال میفرستن، به اونا میگن که ما لكم من اله غیره. خب باز در سوره اعراف آیه 73 خدای متعال میفرمه، این همش صفحه 1، و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. بعد فرمود قد جاءتكم بینت من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. این شطور آیت خداست، او را اذیت نکنید، بذارید در زمین آزاد باشه، مس سوء به او نداشته باشید، یعنی کوچکترین آزارم ندین که یه عذاب دردناکی به سراغتان خواهد آمد. سوره اعراف آیه 85، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی 4 تا آیه تو سوره اعراف داریم پیاپی میخونیم، حتی با فاصله این آیات. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنین صدق الله العلی العظیم. اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، چند بار داره این خدا میگه از قول پیامبران. ببینید تکرار اینا تکراری بودن این مطالب نیست، شما در جای خودش انشالله مراجعه کنید به تفسیر میبینید که مفسرین گفتن ما تو قرآن تکرار چیزی نداریم، هر کدوم بچه خودش رو داره. ولی به هر حال اون چیزی که ما دریافت میکنیم اینه که خدای متعال میفرماین من که پیغمبر میفرستم، اینا میرن پیش قوم یه چیزو دارن میگن، یعنی الله رو بندگی کنید، به جز او الهی نیست. باز ما بریم سراغ همین به اصطلاح عبارت در قرآن، بریم صفحه هود 50، آخر صفحه 2 رو ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان انتم الا مفترون. شما دارین افترا میزنین به خدا، غیر خدا که الهی نیست که. خب آیه بعد سوره هود آیه 61، و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض. او شما را آفریده ابتداعا، و استعمرکم فیها فاستغفروا ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. باز آیه بعد سوره هود آیه 84، اینا اوائل صفحه 3 هستن. بسم الله الرحمن الرحیم، و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله. این رو خوندیم، ببخشید هود 61 خوندیم، هود 84. بسم الله الرحمن الرحیم، و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم بعذاب يوم محيط. خب عرض به خدمتتون، بازم اینجا خدای متعال اینو میفرمایند. شما ممکنه بگید عجیبه، آیات سوره هود این چند تایی که پشت هم بود نظیر همون آیات سوره اعراف بود، ولی حالا انشالله در جای خودش اگر این آیات تلاوت بشه در موضوع خودش، وقت شما متذکر میشین که هر کدوم در واقع شگفتی خودشو داره. صفحه 3 سوره مؤمنون آیه 23 پایین صفحه 3، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. سوره مؤمنون یعنی همون ردیف آیه بعدی آیه 32، فرسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. خب باز بریم پایین در سوره، خب همین مقدار فعلا باشه. پس ببینید ما آیاتی که در قرآن کریم تو این آیات خدای متعال دارن مکرر فرمایش میکنن که ما لکم من اله غیره، اینجا یه توضیح لازمه ما بدیم. این اله چیه که خدای متعال میگن این اله، الهه ها را رها کنید و الله رو عبادت بکنید؟ ببینید ما ممکنه بگیم مثلا اله یعنی خدا، اینو خدا گرفتن. خدا گرفتن یعنی چی؟ اگه میخوای بگی مثلا پناه گرفتن، خب بگو کهف گرفتن. اگه میخوای بگی رب گرفتن، خب رب گرفتن، مطاع گرفتن، مطاع گرفتن. در ادبیات جالبه، تو ادبیات فارسی هم چنین استعمالی رو ما زیاد داریم، تو ادبیات عربی هم داریم، اینو تو ادبیات عرب هم داریم. اله یعنی اون چیزی که شما وقتی با او مواجه میشی در مقابلش به زانو در میای. فعلا جهتشو ما کار نداریم، جهتشو کار نداریم، در واقع اصلا در مقابل او نمیتونید مقاومت بکنید. بذارید مثال بزنم. تو ادبیات ما داریم یه چیزی که بسیار بسیار زیبا باشه میشه الهه، از شدت زیبایی. البته شما میگید زیبایی نسبیه، ممکنه یه نفر زیبا ببینه، باشه ببینه، مهم نیست، داریم وجه اله بودن رو میگیم. بذارید خیلی طولانیش نکنیم، همین امروز من بگم که ما الان متاسفانه الههای زیادی داریم. ممکنه شما برخورد کرده باشید احتمالاً، بنده حالا به جهت اینکه مثلا فرض کنید کارم درس میدم و اینها مکرر برخورد کردم، میان به آدم میگن که آقا ما رو طلسم کردن، زندگی ما رو طلسم کردن. خب حالا تا اینجاش شاید خیلی آسیب زننده نباشه، البته خود اینم ایراد داره دیگه، چون ما داریم حرفی میزنیم به غیر علم و خیلی موقع ما میخوایم نکبت عارض شده در زندگی به خاطر اعمال پیشینمون و کمکاریامون و خرابکاریامون، نکبت عارض شده رو به کس دیگه حواله بدیم، میگیم طلسم شدیم. اصلا تو به طلسم نیاز نداری، اینقدر خراب کردی زندگی رو که. حالا اون بحثی سر جای خودش. بعد حالا پله بعد اون ببینید چیکار باید بکنی. اینی که من دارم عرض میکنم مکرر از این نمونه ها بوده. ببینید مثلا زنگ زدن گفتن آقا اینجوری شد اینجوری شد، یه آقایی رو با معرفی کردن اونجا، اینطوریه اینطوریه، بعد شروع میکنه از اوصاف این آقا میگه. شما دقت کنید اوصافی که از این آدما میگن، این اوصاف اگر توش ابهام نداشته باشه به درد نمیخوره. الان من میخوام یه نفر رو به شما بزرگش کنم که بهش مراجعه کنید، ازش دعا بگیرید. ببینید تعابیر رو من رو دقت کنید. آقا این آدم بسیار معنویه، مراقبتش بسیار بالاست، همیشه در محضر خدا خودش رو میبینه، عبادتهای خاصی برای خودش داره، خاص، چشمش بازه، از یه حقایقی برخورداره، اساتیدی رو دیده، همین حرفای مبهمه. الان تو دنیا رسمه دیگه، رزومه میدن آقا استاداش اینا بودن، از سال فلان تا فلان پیش این عالم اینو خوند. دانشجو آمده به من میگه که میدونست سر کلاس من این به مناسبت بحث مبانی عرفان و این چیزا بود، من داشتم توضیح میدادم این مسیر رو، اومد گفتش که استاد یه نفری هستش که این متفاوت از اون چیزی که شما میگید، بعد میخواد اینو جا بندازه. چی گفت؟ گفتش که اولا اهل دنیا نیست، هیچی نمیخواد و فلان. حالا این اوکی. به من گفتش که این چشمش بازه، چشم برزخیش بازه و حقایقی رو میبیند. بعد من برای این میرم پیش او. من گفتم که متشکرم، گفتم که ببین اگر او چشم برزخیش بازه، به نظر من شما به مراتب از او بالاتری. گفت چرا؟ گفتم چون شما میبینی که اون چشم برزخیش بازه. خیلی قدرت میخواد دیگه. ببینید الان فرض کن چشم برزخی من باز باشه مثلا، من این چشمم که دارم نمیبینم، میخورم به در و دیوار، فرض کنید. بعد شما بفهمید چشم برزخی من بازه، این معلومه چیز بالاتری میخواد. هم باید برزخ رو ببینید، هم باید چشم برزخی میبینه رو ببینید، باید یه چیزایی ببینید دیگه. گفتم شما بالاتر از اونید. دید خب توی بنبست گیر کرد. گفت نه من که ندیدم چشم ایشون باز باشه. میگن. گفتم اونایی که میگن برو سراغ اونا، اونا چششون بازتره. چقدر آدم خودشو فریب بده. بعد میدونیم به من چی گفت. گفت آخه موقعی که حرف میزنه گاهی یه دفعه خیره میشه به یه نقطه ای، گاهی یه دفعه مکس میکنه. گفتم از چلسه بعد من همجیره حرف میزنم خیره میشم به یه نقطه ای مکس میکنم. همش مبهم، همش مبهم. چند روز دیگه برای توی اتفاقی میفته. خب اینو نمیگفتی هم که میافتاد. برای همه چند روزی که اتفاق میفته. درسته. من نمیخواهم بگویم توی این سیستم رجل الهی وجود نداره. اما از قبل نظیر النادر و کلمعدومه. بعدم اگه چنین کسی باشه که ادعا نمیکنه که، اگه واقعا خدای متعال بود به عنایت کرده باشه، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و لبانش دوختن. الان بازار مکاره باز شده. اون تلس میکنه، اون تلس باطل میکنه، اون جادو میکنه، اون فلان. بنده هیچ شخصیتی تو ذهنم نیست، چون ما داریم از علمایی که خدای متعال به اونا مرحمت کردن، اونا توصیه‌ای دارن بسیار کلیدی و بسیار اثرگذار. ولی وقتی توصیه رو میریم میبینید، میبینید همونه که شعر گفته. گفتن نماز تو اول وقت بخون. دنیا میخوای، خدا رحمت کنه آقای بهجت، دنیا میخوای نماز، آخرت میخوای نماز. بعد از اون پرسیدن که نمازی که شما میگید اول وقت منظورتون با حضور قلب؟ ایشون خندید گفت نه بابا، اون که اصلا امکان نداره. امکان نداره این که برای ما که فراهم نیست. نه بابا، همین نماز تو اول وقت بخون. ولی من نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام اول وقت بخونم. اون تو دنبال یه جدول و یه جادو و یه جنبل و یه دعای خاصی هم، اما اون دعای خاصی که هیچکی نداره اونو به من بدن. پناه بر خدا. ببینید اله اینجوری درست میشه که اون وقت کم کم طرف آنچنان مرید میشه. اینایی که دارم میگم اینا فاجعه است. من دارم میگم جوانه، مهندسه، تحصیل کرده، مؤدبه، خانواده داره، خونش رو از دست داده، خونه داشته توی این شرایط که میدونید بخاطر زندگی برای خودش یه الزاماتی داره، داده به خاطر این که اون کسی که مریدش گفته الان سلاحینو بفروش و بدی به این مثلا کسا مثلا فلان. خلاصه کاری ندارم، الان دیگه زندگیش داره پاشیده میشه، داره طلاق میگیره، بچه‌هاشو داره رها میکنه فلان که میخواد واصل بشه. ببخشید، ببخشید یا رسول الله، از شما عذرخواهی میکنم، حضرت برون بلد نبودن برای اینکه واصل بشن ازدواج نکنن؟ ائمه علیهم السلام واصل نشدن که ازدواج کردن؟ زنانی مثل زنان پیغمبر و زن امام حسن علیه السلام که قرآن میگه اگه روتون رو زیاد کنید به زن، به دوتا زن پیغمبر، خدای متعال زنان بهتر به پیغمبر میده. چه تفکریست؟ در هیچ کسی نمیتوان محو شد، در هیچ کسی نمیتوان مه و مات موند. اگر چیزی رو دیدین که داره عقل شما و هوش شما رو از سرتون میپراند، بگین جل الخالق. اینو باید گفت. این آیات خداست. ببینید ساحران وقتی اون عصار رو دیدن، اژدها شد، هیچ کدوم موسا رو گنده نکردن و هیچ کدوم اون عصار رو اژدها رو نرفتن سراغش. چه یال و کوپالی، چه عظمتی، چه برق میزنه تو آفتاب، اصلا اینا رو شما ندیدین. به سجده افتادن، قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. هیچ کسی جز خدا در مقابلش آدم متحیر نمیماند. حالا جالبه، خدای متعال آیاتی رو قرار دادن که شما در مقابل آیات خدا متحیر میمانی، واقعا متحیر میمانی. یعنی شما اگه خدا توفیق بده آدم گاهی یه طفل صغیر، یه شیخ کبیر، گاهی یه برگ گل، گاهی یه دانه برف، گاهی گردش فصل، مثل آدم متحیر میکنه. گاهی طلوع آفتاب، غروب آفتاب، دریای آرام، دریای طوفانی، رودخانه جاری، همین آدم متحیر میکنه. اینکه شعرا دیدین در وصف اینا چه سرودند؟ واقعا سحر تو کلامشون. اینا چی میبینن؟ آیت خدا رو میبینن. درسته؟ هر چقدر میخوان توصیف کنن نمیتونن تمامش کنن. درسته یا نه؟ و بالاترین آیه این عالم که همه در او حیرانند، امیرالمؤمنین علیه السلام، ما لله آیتون اکبر و منی اعظم و منی. درسته؟ ببینید، مگه شما نمیگین این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این تحیر. لقد عجبت من صبرک ملائکه السما، ملائکه آسمان از در کار تو و از صبر تو در شگفتن، نمیتونن توجیهش کنن. درسته؟ اینا تازه چیزاییست که ما به زبان میاریم، چیزاشو میفهمیم. فاینا کسی امیرالمؤمنین السلام حضرت تو نهج البلاغه میگن شما یه طاووس رو میبینید نمیتونید وصفش کنید، اون وقت میخوان اقدام کنید به وصف خدا؟ شما متحیرین در مخلوق خدا، اون وقت اومدین خدا رو میخوان نقاشی کنید؟ بله قطعا. اگر کسی آیتی را ببیند، ببینید الان چیزایی که تو اینجا هست، چیزایی که تو این طبیعت هست، شما میتوانید درخت رو ببینید اما نه به جهت آیتیت، اما میتونه همون درخت رو با وجه آیتیت ببینید، متحیر میمونید، به سجده میفتید. درسته؟ بنابراین مخلوقات خدا هم تحیر آورند. لقد تجلی الله لخلقه، خدا به مخلوقاتش تجلی کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمایند خدا به مخلوقاتش به خلقتش تجلی کرده. الله چیه؟ الله الله دیگه، متحیری در خلقت او هم متحیری. من این نکته ظریف بگم، گاهی این دوستان دانشجوی سوالی میکنن، به اعتبار پاسخ اون سوال من این نکته رو دارم عرض میکنم. ببینید خلقت خدا خیلی ساده است ظاهرش و ما خیلی بی‌اعتناییم و با این ساده برخورد میکنیم. چقدر شما برگ زیر پاتون خورد کردین؟ چقدر برگ تو سطل آشغال ریختین؟ چقدر برگ سوزوندین؟ درسته؟ اما تا حال شده یه دونه مثلا موبایل این کارو کنید؟ نه. خب حالا از شما سوال میکنم، این ساخته بشر دیگه، نه؟ میشه خواهش کنم یه دونه برگ بسازید؟ هیچ کس نمیتونه برگ بسازه. نمیتونه یه ذباب بسازه، پشه مگس بسازه، نمیتونه بسازه که هیچی. این یسلب هم و ذباب و شیئاً لا یستنقذهم، اگر این قص کند چیزی را از انسان بگیرد، ازش نمیتونیم بریم پس بگیریم. ضعف طالب و مطلوب، همتون ضعیفین. درسته؟ خلقت خدا ساده است ظاهرش، آسان نماست، دلپذیره، ارتباط پذیره. خلقت خدا با آدم انس میگیره، آدم با خلقت خدا دوست میشه. خب ولی بخواد پر روبازی در بگه من میتونم اینو حقیقتشو درارم، به عجز میافته. فرمایش امیرالمؤمنین در چند جای نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. درسته؟ عالم جمعشن برگ نمیتونم بسازن. درسته؟ اما مصنوع بشر ترکیبیه، پیچیده است. درسته؟ اون انسی که شما با یه مصنوع بشر یه چیزی ساختن مثل چوبه، نماش مثل چوبه، ولی شما چوبو لمس میکنید انگار دارین خلقت رو لمس میکنید، طبیعت رو لمس میکنید. اون چیزی که بشر ساخته رو نه. ما جزء تکوینیم، ما من ترابیم. زندگی بر روی خاک، زندگی در سطح زمین، میدونید اینا رو دیگه، اینایی که علوم جدیدم خوندن میگن دیگه، بیان زندگی تو طبقات با زندگی زمین فرق داره. راه رفتن رو زمین این خیلی متفاوته، زیر آسمان بودن. بله اونم تحیر میاره، ولی همه اینا به من این نکته رو میگه، جل الخالق. درست شد؟ اله ما توی بحث خودمون داریم میگیم، اونایی که در طول تاریخ یه چیزایی رو به صورت مبهم آنچنان بزرگ داشتن که گویی وصف ناشدنیست، به چنگ در نیامدنیست، خب این میشه اله. از اینجا شروع میشه، عنایت فرمودین. حال لغت اله ها انشاءالله مراجعه میکنیم. خب ما فکر میکردیم امشب بتوانیم آیات رو تمام کنیم، ولی خب الحمدلله توفیق نشد، باز آیاتو تلاوت میکنیم. خب سوره اعراف رو خواندیم، صفحه 2 رو جلو رفتیم، صفحه 2 سوره یونس رو تلاوت نکردیم. اجازه بدید که چون بحث شفیع مطرح میشه که باز جلسه بعد هم انشاءالله با اون میپردازیم، دیگه این آیه رو تلاوت نکنیم، تا سوره یونس آیه 3 تلاوت شد. خب یه جنبندی بکنم من بحث رو. خدای من میگه که بنده من دنبال چی هستی؟ پیش این و اون هی معطلی و خودتو اسیر اونا کردی، چی میخوای؟ بیا همش پیش من هست، اصلش پیش منه، اگه اونا هم چیزی دارن اونا رو من دادم، کسی چیزی نداره. تازه اگه پیش اونا یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا میبینی، پیش من اصلا پایان پذیر نیست، تمامی نداره، نه اسماء خدا نه هر کدوم از اسماء خدا به لحاظ فهم من و تشخیص من هیچ کدومش تمامی نداره، این خدای منه. خب در کربلا چه اتفاقی افتاد؟ یکی از اتفاقای مهم کربلا اینی که حضرت آمدن مردم رو، ببینید این که میگن امام حسین درس آزادگی داد، امام حسین اصلا چگوارا نبود که، گاریوالدی نبود که، امام حسین اصلا درس آزادگی داد، حضرت آمدند تو رو به حریت مخلوقیت بکشونن. چرا رفتی بنده این اون شدی؟ و برای این که منو آزاد کنن هزینه میکنن. ببینید حضرت رفتن عمر صد رو آزاد کنن، میگه خونم رو خراب میکنن، مالم رو میگن، حضرت میگن برات میخرم، پول بیشتر بهت میدن، ببین میخوان اونو آزاد کنن. یکی از جاهایی که توی این مسیر حضرت در این راه کربلاست، حضرت به یکی از منزلگاه ها میرسن، یه خیمه ای رو میبینن که برافراشته است، میگن این خیمه مال کیه؟ میگن آقا این خیمه مال عبیدالله ابن حر جعفیه. حضرت یکی از یاران خودشون رو میفرستن، میگن که برو و او رو مثلا بهش بگو که ما کارش داریم. میاد پیش عبیدالله ابن حر، میگه یا ابن الحر ان الله قد اهدا الیک کرامتا ان قبلتها، ای پسر حر خدا بر تو یک هدیه‌ای داره میفرسته و تو رو تکریم کرده اگر که پذیرا باشی. میگه چیه؟ اون چیه که تو داری میگی؟ پاسخ داد امام حسین علیه السلام تو را به یاریش دعوت کرده است. ببینید این همون التماسیه که انشالله ما صادقانه اینو داریم میگیم، این همونی که ما هر روز انشالله صادقانه میگیم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. یاری حضرت تقاضای ماست، نیاز حضرت نیست، چون خیلی آدمای خوب داره، مثل صدقه است دیگه. خدا تو قرآن به پیامبرش میگه ببین صدقاتو از اینا بگیر، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، بذار پاکشن، بذار مزکاشن، و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، اینا به آرامش میرسن. خدا که نیاز نداره که، اگه خدای میگه، خدا میفرماید من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، چرا جوگیر میشی؟ بهت پول داده بعد میگه انفقوا مما رزقناکم، حالا بهت میگم از اون به من پول بده، میگم قرض به من بده، بهت برمیگردونم که تجارت مربح انجام بدی، چقدر من حواسم پرته. امام حسین تو رو به یاریش دعوت کرده، اگر با او همراهی کنی و با دشمنانش بجنگی پاداش داده شوی، و اگر کشته شوی شهید باشی. در جواب گفت انا لله و انا الیه راجعون، به خدا از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر کنارگیری از حسین ابن علی، خوش نداشتم در آنجا باشم و حسین به آنجا درآید و او را یاری نکنم. لانه لیس فی الکوفه شیعه ولا انصار الا وقد مالوا الی الدنیا الا من عصم الله منهم. من دیدم تو کوفه همه اونایی که حضرت رو صدا کردن نوعشون میل به دنیا کردن و حضرت رو رها کردن. ببینید به این جملات توجه کنید، این جملات بنده را کشاند که این موضوع رو دنبال کنم. از مدت ها پیش حضرت فرمودن الناس عبید الدنیا، یعنی چی؟ یعنی چی؟ و دین لعقن علی السنته، چون اینجا دیدین دین یعنی عبودیت خدا، درسته؟ فرستاده آن حضرت برگشت سخن او را به عرض رسانید، پس خود آن جناب برخواسته با عده از برادران و اهل بیت خود به نزد او آمد. امامو ببینی؟ وقتی او نیامد حضرت خودشون بلند شدن رفتن با چند نفر از اهل بیتشون. چون از در وارد شد و سلام کرد، عبیدالله از صدر مجلس برجست، دست و پای حضرت را بوسید. امام حسین علیه السلام نشست، پس از حمد و ثنای الهی و اینکه اهل کوفه حضرتش را دعوت کرده و عهد شکستند و با ابن مرجانه شدند، یعنی شدن بندگان ابن مرجانه، چون هرچون گفت گفتن چشم، فرمود: ابن الحر فعلم ان الله عز و جل مؤاخذ که به ما کسبت و اسلفت من الذنوب فی الایام الخالیه. ای پسر حر، این ربطی به حر ابن یزید ریاهی نداره، ای پسر حر بدان خدای عز و جل مؤاخذک، اسم فاعل، قطعا تو رو مؤاخذه خواهد کرد و تو را خواهد گرفت بر آنچه که در گذشته انجام دادی، در جنگ هایی که شرکت کردی علیه امیرالمؤمنین علیه السلام. و انا ادعوک فی وقتی هذا الى التوبه، من اومدم تو رو دعوت کنم به برگشت، به بازگشت، به پاک شدن. تغسل به ما علیک من الذنوب، همه گناهات پاک شه. و ادعوک الى نصرتنا اهل البیت، اومدم بگم ما اهل بیت رو یاری کنید، همون اهل بیتی که حضرت از اون اول هم گفتن که اینا منو خواهند کشت. آن محروم از سعادت همان سخن را بازگو کرد و آن حضرت را اجابت نکرد. گفت: یک اسب و شمشیر خوبی دارم به شما میدهم. دیدین گاهی ما هم اینطوری میکنیم با امام زمان، آقا این پولو بده برای امام زمان خرج کنن، خودتو خرج کن. این دفعه خواستی کار کنی، خواستی بری محل کارت، قصد کن دارم میرم کار کنم، بیشتر درارم برای امام زمان خرج کنم. آن حضرت قبول نکرد، فرمود: نه حاجت به تو دارم نه به مال تو، اما اگر ما را یاری نمی کنی بپرهیز از این که با ما جنگ کنی. ببین اگه نمیخوای به طرف عبودیت خدا بیای، اقلن از عبودیت شیطان خودتو رها کن. استحفظ علیهم الشیطان، زیرا به خدا سوگند هر کس فریاد بی کسی ما را بشنود و ما را یاری نکند هلاک می شود. لأنی قد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول، من از جدم رسول خدا شنیدم که او می گفت: من سمع داعیت اهل بیتی ولم ینصرهم علی حقهم، هر کس صدای دعوت اهل بیت مرا بشنود و اونها رو برای گرفتن حقشون یاری نکنه، الا اکبه الله علی وجهی فی النار، خدا او را به صورت در آتش می اندازد. کربلا نجات مشرکان است از شرک، یک. دو، بردن افراد است به اینکه عبد خدا بشن. نظیر عبیدالله حر فعلاً وسط هن. و حضرت میخواد بگه پس اگر ما رو یاری نمی کنی اقلن شیطان رو یاری نکن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا خداوندا، ما نه در این مجلس، در هر جایی که هستیم، ما طمع در تو داریم و آرزوی در تو داریم و اینجا هم که آمدیم به لطف و عنایت تو آمدیم. خدایا خداوندا، تو خوب بودی قبل از اینکه ما باشیم، تو عنایت می کردی قبل از اینکه ما باشیم، تو بخشنده بودی، تواب رحیم بودیم قبل از اینکه ما بخواهیم. خدایا ما رو ببخش، ما رو اونگونه قرار بده که تو دوست می داری و ما را آبرومند و زیبا و خوشرو و نیکو نزد اماممون امام زمان علیه السلام قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. انشالله همه در گذشتگان بهره ببرند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و علی محمد.